می‌دهد وضعیت کشورهای جهان در علوم فیزیک و فضانوردی در سال 1374 شمسی به این ترتیب بود که رتبه‌های اول و دوم متعلق به آمریکا و ژاپن و آخرین رتبه متعلق به گرجستان بود. جالب این که کشور ایران در مرتبه یکی مانده به آخر و در رتبه 56 قرار داشت. اما این آمار در سال 1398 شمسی ارتقای چشمگیری پیدا کرد و مقام اول به کشور چین و کشور ایران با 42 پله پیش رفت به مقام 14 جدول وضعیت کشورهای جهان در علوم فیزیک و فضانوردی رسید.
به امید موفقیت و سربلندی ایران عزیزمون در همه زمینه‌ها و همه عرصه‌ها. اما رادیو گفتگو و همتای آینه.
ای ازلیت به تربت تو مخمر، ای ابدیت به طلعت تو مقرر، نورت هم به سراب فیض مقدس، لطفت هم بالشا به صدر مصدر. قسمت تو تا کشید پرده به اجسام، عالم اجسام گردد عالم دیگر. همتای آینه. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه همتای آینه رو به مناسبت میلاد مبارک و فرخنده امام علی علیه السلام تقدیم شما عزیزان میکنیم. این روز خجسته رو که روز پدر هم نام گرفته، خدمت همه شما عزیزان و همه پدرهای این مرز و بوم و همه مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، ویژه برنامه همتای آینه رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت سرکار خانم رقیه درویشی، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه هستیم. عرض سلام خدمت شما سرکار خانم درویشی و عرض تبریک مناسبت این روز خجسته.
با عرض سلام خدمت شما کارشناس محترم و شنوندگان عزیز، من هم به نوبه خودم میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام رو به همه محبانشون تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بسیار خوب، ما در ویژه برنامه همتای آینه بیشتر به این نکته میخواییم بپردازیم که اون جایگاه ویژه امام علی علیه السلام در همکفی و همشعنی و همسری و همتایی حضرت زهرا سلام الله علیها، همونطور که از نام این ویژه برنامه مشخص هست، همتای آینه در چه حد و حدودی است و چگونه میشه این جایگاه رو تبیین کرد. و حالا این در واقع شأن امام علی علیه السلام هست که پیامبر در شأن او فرمود هر کس که من سربر او هستم، هر کس من ولی و سرپرست و دوستدار او هستم و او دوستدار من است، باید این سرپرستی امام علی علیه السلام رو هم بپذیره. خدمتتون هستیم، این همتایی و این همکفی رو بیشتر تبیین بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نکات قابل توجه بی‌نظیر بودن این ازدواج هست. از این نظر که اولا این ازدواج به امر خدا از آسمان نازل شده.
بله.
و نکته دیگه اینجاست که هر دو نفر معصوم بودن و جزء اهل بیت بودن و از کسانی بودن که آیه تطهیر در شأنشون نازل شده بود.
بله.
و از اونجایی که حضرت زهرا سلام الله علیها سیدت النساء العالمین و قراره که بالاخره مادر ائمه ما باشه، اینه که باید با کسی ازدواج بکنه که شأنیتش رو داشته باشن و حضرت علی هم باید با کسی ازدواج بکنه که هم شأن و هم کفشون باشه.
بله.
و از این نکته ما نباید غفلت بورزیم که طبق آیه الرجال و قوامون علی النساء، مرد بر زنش ولایت داره،
قیومیت
داره. بله. بله. و از اونجایی که حضرت زهرا دارای مقام عصمت بودن، کسی به جز آقا امیرالمومنین علی علیه السلام لیاقت این رو نداشته که همسر حضرت زهرا باشه، چون حضرت زهرا مقام عصمت دارن.
بله.
و شخص غیر معصوم چطور میخواد بیاد قیوم و ولی شخص معصوم باشه؟
بله.
لذا حضرت زهرا چون مقام عصمت دارن و مقامی دارن که بالاخره در آیه تطهیر هم بهش اشاره شده، لذا تنها کسی که همشأن حضرت زهرا هست آقا امیرالمومنین.
ما در روایات داریم که اگر نبود فاطمه زهرا سلام الله علیها، در اون حدیث قدسی که گفته شده لولا کلما خلقت الافلاک، خطاب به پیامبر از طرف خداوند تبارک و تعالی، که اگر تو نبودی من آسمان ها و زمین رو خلق نمی کردم، در ادامه در بعضی از این اسناد داریم که خداوند می‌فرماید که و اگر نبود علی علیه السلام تو رو هم خلق نمی‌کردم و اگر فاطمه نبود شما دو نفر رو خلق نمی‌کردم. خب به هر حال تعابیر از این دست هست و محدثین هم بسیاری از اینها رو تایید کردن و در سند اینها خدشه نکردن. محتوا هم محتوای بلندی است که به هر حال قابل تبیین هست. خدمتتون باشیم و از این نظر هم نگاه کنیم که آیا شأنیت و جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها بالاتر از امام علی علیه السلام هست، یا همونطور که فرمودید چون مرد بر همسرش قوامیت داره و به خصوص این که امام علی علیه السلام امام حضرت زهرا هم هست و حضرت زهرا سلام الله علیها اولین مدافع ولایت و شهیده راه ولایت هم هستن، امام علی علیه السلام جایگاهشون بالاتر هست، یا اینکه نه به طبق اون حدیث قدسی حضرت زهرا سلام الله علیها جایگاهشون بالاتر هست؟
البته این خیلی توی مفسرین و علما بحثه، ولی این که ما بگیم کدوماشون افضلن کدوماشون برترن، ما در حدی نیستیم که بخوایم این قضاوت رو بکنیم.
بله.
اما داریم که حالا چون بحث ازدواج مطرح شده، ابوبصیر از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن حرم الله النساء علی علیه السلام، یعنی زمانی که فاطمه بود زنان دیگه بر حضرت علی حرام بودن. در اون زمانی که کی بود؟
انجام نداد هیچ ازدواجی حضرت علی علیه السلام.
بله. در زمانی که حضرت زهرا بودن زهر. بله، حضرت با کسای دیگه ازدواج نکرد، همونجور که حضرت رسول هم تو حضرت خدیجه بودن با زنان دیگری ازدواج نکرده بودن.
بله.
حالا یه سوال دیگه که شما مطرح میکنین، آیا از نظر مقام و عظمت و جایگاه کدوماشون بالاترن؟ من اصلا جرأت ندارم که قضاوت بکنم، اما یه نکته هایی هست خدمتتون عرض میکنم. حالا ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز بگن که با اینکه میلاد حضرت علی علیه السلام، شما دارید در مورد فضایل حضرت زهرا مسائل رو مطرح می‌کنید و حالان که خود حضرت علی به این قضیه یقینا راضی هستن.
بله.
مثلا در بعد عبادی حضرت زهرا ما داریم که وقتی حضرت از شوق اشتیاق الهی به عبادت می‌پرداختن، بند بند بدنشون می‌لرزیده و به این کیفیت عبادت حضرت زهرا خدای تبارک و تعالی به فرشتگان فخر و مباهات میکردن. یعنی از نظر عبادی و بعد معنوی حضرت زهرا از حضرت علی کمتر نیستن.
بله.
از نظر علمی ما داریم که بعد از حضرت رسول صلوات الله علیه جبرئیل بر حضرت زهرا نازل می شدن.
بله.
و اخبار و علوم آینده جهان رو به حضرت منتقل می کردن.
تکلم کننده با ملائکه هستن.
بله. از آیت الله جوادی آمولی شنیدم که ایشون می فرمودن کسی که انقدر توانمند باشه مفاهیم بسیار طولانی و بلند رو در یک جمله خیلی کوتاه و قصار بیان بکنه، این نشانه عظمت علمی اون شخصه. مثلا در یک کلام خیلی کوتاه حضرت میفرمایند ان الصلات تنزیها لکم عن الکبر، که شما برای همین دو کلام، سه کلامی که حضرت فرمودن، مطالب زیادی رو میتونید بیان بکنید یا بنویسید. این نشان دهنده اینه که حضرت از نظر مقام علمی بسیار بسیار بالا بودن. حالا چون بس در مورد آقا امیرالمومنین، در مورد حضرت زهرا نیست، بله. اما مخلص کلام اینه که با این همه عظمت حضرت زهرا به حضرت علی میرسه، میفهمم علی جان من کنیز تو هستم.
بله،
این یعنی ثمره علم، ثمره بندگی. واقعا هر چیزی که خداوند عالم فضایل رو در انسان میذاره، ثمرش اینه که تو هر چی هستی در برابر همسرت، هم کفت، خودت رو پایین بیاری.
من بیتو بیتوک و فاطمه تو امتو، که این خانه خانه توست،
و
یا علی و من کنیز تو هستم. بسیار عالی. حالا نکات دیگری هست در این زمینه، از جمله اینکه گاهی امام علی علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، برای اینکه دیگران فضایل اونها رو بدانند و بشنوند، گاهی مباهات می‌کردند بر هم دیگه. و هر یک، حالا تعابیر نزدیک به این داریم که امام علی علیه السلام می‌فرمودند که من از تو بهترم چون مثلا من نفس پیامبر هستم. حضرت زهرا می‌فرمودند نه خیر، من بهترم چون من بزعه و پاره تنه پیامبر هستم. و اون یه
دوباره تفاخر نبودم تو که شما فرمودید، برای اینکه ما بفهمیم
دیگران فضائلشون رو بدونن. و خیلی جالب هست اینکه هر دو اونقدر این فضائل نزدیک به هم هست. حالا در بخش بعدی ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت. عزیزان شنونده رو دعوت کنیم که بخشی رو به اتفاق بشنویم و در ادامه خدمت شما و شنوندگان عزیز باش. همراهان گرامی، ویژه برنامه همتای آینه رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. یک بار دیگر میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر رو خدمت همه شما عزیزان و محبان اون حضرت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در استودیو رادیو گفتگو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، سرکار خانم رقیه درویشی، کارشناس معارف اسلامی و مدرس حوزه و دانشگاه. سرکار خانم درویشی، ما خدمتتون باشیم. نکته ای رو اشاره کردید و بنده هم به یک جریان تاریخی اشاره کردم، و آدم در این بیان فضائل میبینه که چقدر این فضائل به هم نزدیکه. اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمودن که من پاره تن پیامبر هستم، جزوی از وجود او هستم، و امام علی علیه السلام میفرمودن که من نفس پیامبر هستم، خود وجود حضرت هستم. و جالب اینجاست که در ادامه وقتی این نکات رو بیان میکنن، به تعبیری به نتیجه نمیرسن به اینکه کدوم برتر هستن. میگن بریم نزد پیامبر و از ایشون بپرسیم که کدوم برتر هستیم. حالا این هم خب نکته ای داره خودش، به هر حال برای اینکه جواب اون سوال رو هم بگیریم، که بالاخره اون حدیث قدسی که میفرماید اگر فاطمه نبود من هیچ کس رو خلق نمی کردم، از جمله امام علی علیه السلام و پیامبر رو هم در واقع خلق نمی کردم. اینجا میرن نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت به خطاب دخترشون می فرمایند که شما همه فضائل، حالا به این تعبیر نزغری به این مضمون که همه این فضائل رو دارا هستین، و به هر حال این فضائل فضائل بزرگیست، ولی علی ابن ابی طالب همسر تو و در واقع ولی و امام توست و او جایگاه ویژه‌ای داره که نمیشه منکر این جایگاه شد، و کسی که امام و ولی کسی دیگری هست قطعا بر او
بلوعی،
بله، ارجحیت داره. خب حالا در مورد این فضایل هم بعد نیست یه توضیح و تبیینی بفرمایید.
همونطور که شما اشاره فرمودید که حضرت رسول صلوات الله علیه میان در بین تمام فضایل و صفات بسیار بسیار وارسته و شایسته‌ای که حضرات داشتن، به مقام ولایت حضرت علی علیه السلام اشاره میکنن. این هم یک تلنگری هست برای ما محبان و شیعیان علی ابن ابی طالب، که ببینید اگر حضرت زهرا میان همه جانبه از آقا امیرالمومنین دفاع میکنن، نه صرفا این که حضرت علی همسرشون بودن، نه این که پدر بچه هاشون بودن یا پسر عموشون بودن، که در واقع حضرت علی امام زمانشون بودن. اینجا درسی که برای من و شما هست اینه که هر کسی موظفه در هر زمانی یک شناختی رو نسبت به امام زمانش داشته باشه، و در کنار شناخت وظایف خودش رو هم آگاه باشه.
بله،
که حضرت رسول صلوات الله علیه می‌فرمایند که کسی که زندگی کنه و هیچ گونه شناختی نسبت به امام زمانش نداشته باشه، مرگش میتتن جاهلیه، مرگش به مرگ جاهلیته. اگه اجازه بدید این نکته رو تو پرانتز عرض کنم، الان اکثریت ما از یه چیزی که خیلی بدمون میاد و ازش فرار میکنیم این که یه وقت به ما نگن تو خیلی امولی.
بله.
تو پوششمون تغییر ایجاد میکنیم، تو زندگیمون تغییر ایجاد میکنیم، توی صحبت کردنمون تغییر ایجاد میکنیم که مبادا مارک ارتجا و امول رو به ما بزنه. والا که 1400 سال پیش حضرت رسول میفهمن چه کسی اموله، چه کسی مرتجعه، کسی که شناخت نسبت به امام زمانش نداشته باشه.
بله.
و ما میبینیم زهرای مرضیه سلام الله علیها چجور مقام و جایگاه ولایت رو شناختن و چون عظمت و جایگاهش رو شناختن تا پای جان به پای آقا امیرالمومنین ایستادگی کردن.
حتی این که برای اینکه این جایگاه رو به در اون در واقع ظهور و بروز اجتماعیش به امام علی علیه السلام برگردونن، شبها در خونه
مهاجر انصار می‌رفتن
و از اونها خواهش می‌کردن و تمنا می‌کردن که بیان و این جایگاه از دست رفته رو که در سقیفه در واقع به نوعی به یغما رفته بود، این رو برگردونن به امام علی علیه السلام برای اینکه در واقع خودشون به سعادت برسن. و متأسفانه الان اینها مورد استقبال هم قرار نگرفت، هر کس بهانه خاص خودش رو می‌آورد.
یه نکته‌ای رو من اشاره کنم.
بله.
بعضی ها میان اسلام رو زیر سوال میبرن که اسلام اصلا به انسان آزادی نمیده. همین قضیه خانه نشینی حضرت، 25 سال حضرت تو خونه نشستن و بعد از 25 سال مردم به رشد فکری رسیدن، این نشاندهنده اینه که امام میاد این آزادی رو به جامعه خودش میده. با اینکه حضرت ولایتشون مشروعیت داشت ولی مقبولیت اجتماعی رو حضرت نادیده نگرفتن.
بله.
لذا تأمل کردن و صبر کردن تا مردم به این رشد فکری برسن. این نکته خیلی جالبه که وقتی اینا رفتن سراغ آقا امیرالمومنین و ایشون رو برای خلافت دعوت کردن، حضرت دوتا سوال کردن.
بله.
فرمودن آیا بین خودتون نشستید به این نتیجه رسیدید که من از همتون بهترم اومدید دنبال من، یا به این نتیجه رسیدید که ولایت و خلافت حق منه؟ مردم گفتن به حالا هر کدوم باشه، بالاخره ما فعلا دست نیاز به طرف شما دراز کردیم، فعلا به شما رو آوردیم. که حضرت فرمودن اگر شما به نتیجه اول رسیدید برگردید، چون امروز به من میگید ما بین خودمون دیدیم شما از همه بهترید، فردا ممکنه بزنید زیر حرفتون که علی جان ببخشید ما کسی دیگه پیدا کردیم،
ما اشتباه کردیم.
اما اگر به این نتیجه رسیدید که ولایت حق من بوده، خلافت حق من بوده، من این رو میپذیرم و بفهمم که مردم این 25 سال خودشون به خودشون و به جامعهشون و دینشون چقدر جفا کردن که مردم این اعتراف رو کردن که ما به این نتیجه رسیدیم که ولایت و خلافت حق شما بوده. پس این رو حضرت زهرا فهمید، این رو حضرت زهرا درک کرد و تا پای جان رفت که مردم رو از این خواب غفلت بیدار کنه، ولی متاسفانه مردم بعدها بیدار شدن.
بسیار عالی. این که اگر حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، هم کفی و هم شأنی برای امام علی علیه السلام هم وجود نداشت. اگر اینطور هست، چرا پس از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امام علی علیه السلام با دیگرانی مثل ام البنین سلام الله علیها هم ازدواج کردن؟ اگر هم کف ایشون نبودن و غیر از حضرت زهرا هیچ کس هم کف اون حضرت نبود، پس چرا اون حضرت ازدواج کرد؟
البته همین که حداقل شرایط صحت ازدواج رو داشته باشن، دیگه وقتی که اون افضل نیست، اون برتر نیست، دیگه حضرت باید چیکار کنن؟ قانع باشن. و از طرفی ما میبینیم خود حضرت زهرا سلام الله علیها سفارش کردن که علی جان بعد از من با عمامه دختر خواهرم ازدواج کن تا از فرزندان من چه کار کنن، مراقبت کنن. و یا مثلا اگر حضرت با خانم ام البنین ازدواج میکنن، ام البنین هم واقعا یه خانم برجسته بودن که میگن خانم ام البنین به مادرش گفت مادر دیدم که آسمان مهتابی و پر از ستاره است و ما از آسمان جدا شد، با چند تا ستاره اومدم تو دامنم، بدنم شروع کرد به لرزیدن که من این خواب رو دیدم، ندایی به گوش من رسید که ما به زودی دامن رو از ماه و ستاره پر خواهیم کرد. این چه خوابی بود من دیدم که مادر فرمودن که بالاخره عقیل اومدن دارن شما رو برای حضرت علی خواستگاری میکنن. یه نکته خیلی کلیدی که واقعا اگه شنونده های ما نسبت به ازدواج بچه‌هاشون به این قضیه تأمل داشته باشن خیلی مشکلات حل میشه، اینه میگن در همین هم پدرشون وارد شد و به همسرشون فرمودن که خانم عقیل اومده داره دختر ما رو برای حضرت علی خواستگاری میکنه، آیا دختر ما رو جوری تربیت کردی که لیاقت خانه حضرت علی رو داشته باشه؟ که گفت اگه این دختر رو من تربیت کردم بله لیاقت داره. یعنی درسته که بالاخره اونها در شأن و عظمت حضرت زهرا نبودن، ولی باز هم خانمای برجسته و با کفایتی بودن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما سرکار خانم درویشی و در همینجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه همتای آینه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
درود بر شما شنونده‌های عزیز جان، امیدوارم لحظات زندگیتون پر از آرامش و پر از عشق باشه انشالله. امروز روز جشن و سرور و شادمانی هست، روز میلاد خجسته امام علی ابن ابی طالب. انشالله که هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. مناسبت روز پدر رو هم به همه پدران مهربان ایران زمین تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم.
در آستانه نیمه ماه رجب هستیم، تقاضا میکنم عزیزان حتما یه مراجعه بکنن. یکی از شبهای بسیار با عظمت در ماه رجب نیمه ماه رجب هست. روایت مفصلی داره مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه در همین کتاب المراقباتشون نقل کردن که خداوند متعال خطاب کرد به حضرت آدم، چون آدم سوال کرد که بهترین روزها چه روزیه، خداوند فرمود یا آدم احب الاوقات الیه یوم النصف من رجب، نیمه ماه رجب هست. اعمالی داره همون نماز حضرت سلمان که روز اول ماه خونده شده در نیمه ماه رجب، روز نیمه ماه رجب هست، زیارت امام حسین علیه السلام هست. قرار از شب و روز نیمه ماه رجب یک شب و روز استثنائیه.
یا الهی و سیدی صل على محمد و آل محمد وارحم محمد و آل محمد و بارک على محمد و آل محمد كما صليت و باركت و رحمت على ابراهيم و آل ابراهیم انک حمید مجید وارحم ذلی و فاقتی و فقری و انفرادی چهرم سیاه ذلیل خارم تنها و بی کسر خدا به ترحم کن، به خصوص شب اول قبل به دست خالیم ترحم کن. وارحم ذلی و فاقتی و فقری و انفرادی و وحدتی و خضوعی بین یدی و اعتمادی علیک و تبرعی الی. آدم گناهکار سر به زیر، آدم معصیتکار شرمنده.
امام زمان رو فراموش نکنید، دعاهای شما مستجابه. بعد از نمازها اول دعا دون برای فرج امام زمان باشه. خدا شاهد است، خدا به واقعه احترام این دعاتون سایر دعاهاتون را مستجاب میکنه، به احترام، چون این دعا را قطعا مستجاب میکنه، دعاهای دیگر هم به این احترام این جهت مستجاب میکند انشاءالله. توسلات به امام زمان را فراموش نکن برادران، اونی که واسطه فیض است، اونی که سبب حیات عالم وجود است، حضرت بقیت الله روح القدس، این فراموش نکنه امام زمان را، هر چه زودتر فرجشون انشاءالله حاضر بشه.
ایران مقتدر،
صعود 40 ساله.
پیشرفت‌های علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی در آینه گزارش‌های بین‌المللی. پیشرفت‌های ایران در توسعه علم و فناوری و نوآوری در چند دهه گذشته، به ویژه در حوزه منابع انسانی، توجه تحلیلگران خارجی را به خود جلب کرده است. در گزارش سال 1394 آنکتاد درباره سیاست‌های علم و فناوری و نوآوری ایران آمده است:
بخش صنعت هم از نظر دامنه و هم تنوع در دهه‌های اخیر رشد کرده است، که سبب شده ایران به متنوع‌ترین اقتصاد با کمترین وابستگی به منابع نفت و گاز در مقایسه با سایر کشورهای نفتخیز منطقه تبدیل شود. در طول دو دهه گذشته ایران خود را به توسعه یک نظام ملی نوآوری پویا متعهد ساخته است و پیوسته در حال گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری و دانش بوده است. دوران تحریم‌های بین‌المللی عزم ایران را برای دستیابی به این هدف تقویت کرد. در نتیجه این تعهد، ایران اکنون سرمایه انسانی چشمگیری دارد. پایه نیروی انسانی این کشور شامل تعداد زیادی از ایرانیان تحصیل کرده، آموزش دیده و با پشتکاری است که در حوزه‌های علم، کارآفرینی و کسب و کار هم در داخل و هم در خارج از کشور فعالیت می‌کنند.
نمونه دیگر گزارش مکنزی است که از معتبرترین بنگاه‌های مشاوره مدیریت در جهان محسوب می‌شود. این گزارش با عنوان ایران فرصت رشد 1000 میلیارد دلاری در سال 1394 منتشر شده است و به فرصت‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در سال‌های آینده می‌پردازد. این گزارش اقتصاد متنوع، نظام آموزشی قوی و فرهنگ ریشه‌دار کارآفرینی را از جمله قوت‌های ایران می‌داند که به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد این کشور کمک می‌کند. در این گزارش آمده است:
ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مشارکت در تحصیلات دانشگاهی در جهان، بالاتر از انگلستان، فرانسه و آلمان را دارد و 1/3 فارغ التحصیلان این کشور مدارک مرتبط با مهندسی دریافت می‌کنند. این موضوع باعث شده است که ایران یکی از 5 کشور برتر جهان از نظر تعداد دانشجویان و دانش آموختگان سالانه در رشته‌های مهندسی باشد که تقریباً همتراز با آمریکا و بالاتر از ژاپن و کره جنوبی قرار می‌گیرد. سواد فنی یکی از عوامل قدرتمندی است که می‌تواند پیشران بهره‌وری و اشتغال باشد.
این گزارش‌ها حاکی از وجود ظرفیتی عظیم برای رشد اقتصاد ایران در صورت توجه به توانمندی‌های بزرگ داخلی است. اگرچه تاکنون به نقطه مطلوب در مسیر تبدیل علم به ثروت دست نیافته‌ایم، این امر مهم با وجود ظرفیت‌های تولید شده و با وجود دولتی که اعتقاد به درون و اعتماد به نیروهای جوان کشور داشته باشد، محقق خواهد شد.
صدای توست که برمی زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است؟ پژمان. با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد.